کلیدهای خوشبختی رو میشنویم و داریم در خصوص حسادت با شما صحبت میکنیم، صفت ناپسندی که از درون خرابمون میکنه و زندگی رو برامون تلخ. پس باید تلاش کرد قدر چیزهایی رو که داریم بدونیم و قدردانش باشیم. دکتر رامین تبرایی، روانشناس.
بنابراین یکی از صفت آدمای خوب، آدمایی که قلب سالم و پاکی دارن، روان سالم و نهاد پاکی دارن، اینه که اول یه محاسبه، یه چرتکه‌ای با خودشون میندازن. به قول امروزی ها میگن چند چندن، واقعا چند چندن با خدا. یعنی چقدر طلبکارن، چقدر بدهکارن. این کاریه که آدم باید هر روز انجام بده. این به معنی نیست که آدم طلب بیشتر نکنه ها. اصلا آدم ساخته شده برای کمال، ساخته شده برای پیشرفت. ولی پیشرفت و کمال و دستیافتن به یه برتری بیشتر قواعد و حساب کتاب داره. میخوام عرض بکنم تو این کلام مختصر و کوتاه، اون حساب کتاب و قاعده ها رو فراموش نکنیم. یعنی حواسمون به اون قاعده باشه، نشه که سر یه سفره نشسته باشیم، مهمون صابخونه حاضر باشه، باعث بشه که مثلا مطالبه غذای بیشتر بکنیم، این معنی این باشه که داریم کفران نعمت اون صابخونه رو میکنیم. یادمون بره که میتونست این صابخونه جلوی ما این سفره رو پهن نکنه. و بعضی موقع متاسفانه حال ما و خدا، حال ما و اون صابخونه هست که چقدر تو فرهنگ مردم بد میدونن که بری سر سفره یادمی بشینی و خلاصه هی بگی این کمه، این کمه، این کمه. بگی خال تو با این نعمتی که بهت دادم چه کردی که بیشتر از این میخوای؟ و خدایی نکرده اون وقت بدتر از این که عرض کردم خدمتتون، بریم دنبال این که نفر بعدی که سر سفره نشسته یه خورده جلوش نعمتای بیشتری گذاشتن رو آدم چیکار بکنه، آرزو بکنه اونم کاش نداشت. و این به نظرم میرسه که از رذایل قلب ماه که باید ازش حتما دوری بکنیم. جنبندی این مطلب توی این برنامه این که عمرمون رو با حسادت تلف نکنیم. گاهی ما جلو هستیم، گاهی یکی دیگه جلوه. اون موقعی که ما جلوتر هستیم خدا رو شکر کنیم، اون موقعی که جلوتر نیستیم بریم برگردیم عواملی که باعث شده ما یه خورده عقبتر بمونیم رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا صلاح بوده تو اینجا ما جلو باشیم یا نه. و این ارزیابیه چیزیه که آدم هر روز باید تو زندگیش داشته باشه و در هیچ حالی شکر خدا رو فراموش نکنیم انشالله.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
به پایان برنامه اول از کلیدهای خوشبختی رسیدیم و در آخر یادمون باشه اگه تمرکز خودمون رو بذاریم روی داشته های خودمون، هیچ وقت حسرت زندگی دیگران رو نمیخوریم و ظاهر زندگی دیگران رو که معمولاً خوش آب و رنگ و گول زنکه، با باطن زندگی خودمون مقایسه نمی کنیم. به قول اقبال لاهوری، یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شده،
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شده،
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام، آیا تصرف در مشاعات مجتمع‌های مسکونی جایزه یا نه؟ این سوالیه که دیشب یکی از دوستام از من پرسید و گفت بعضی از ساکنان مجتمع‌های مسکونی در بخش مشاعات مثل حیات مجتمع یه سری تصرفاتی میکنن که تعدادی از اهالی راضی نیستن، مثلا توی حیات میان ورزش میکنن و یا اینکه فرشای خونه‌شون رو میشورن. آیا چنین تصرفاتی شرعاً جایزه؟ حالا شما هم اگه توی مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنید و با این سوال مواجه شدید، کمتر از 30 ثانیه اگه با من باشید حکم شرعیش رو میگم براتون. اما جواب آجون، اگر قانونی در این زمینه بوده یا شرطی وجود داشته باشه که این تصرفات مطابق اون قانون یا شرط مجاز باشه، عدم رضایت دیگران تأثیری نداره و این تصرفات جایز هستند. در غیر این صورت رضایت همه مالکان شرطه، یعنی اینکه کلن ملاک قانونه، مثل آیین‌نامه‌هایی که هیئت مدیره های مجتمع های مسکونی تصویب میکنن. باید ببینیم قانون توی اون مجتمع دقیقا چی میگه. ارادتمند.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا، خیابونای شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره، یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایتی جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب. کتاب
صبح چهارشنبه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه. انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشید. آرزو میکنیم که انشالله رحمت و برکات خداوندی همچون باران بر شما بباره در هر جایی که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید. در کنار ما هم باشید. انشالله تا ساعت 14 با شما هستیم. امیدواریم از برنامه های مختلف، از موضوعات مختلف، از توضیحات کارشناسان مختلفی که از این رسانه دینی در خدمت شما هستیم بهره لازم رو ببرید و تلاش دوستان من در گروه های مختلف برنامه سازی مرزی رضای حق باشه و شما دوستان بهره ببرید. اما آرزوی سلامتی داریم برای همه کارشناسان محترمی که به هر نحوی در این رسانه دینی از توضیحاتشون، از معلوماتشون بهرمند میشیم در برنامه های مختلف، در موضوعات مختلف. انشالله که همیشه سلامت و سربلند باشن، ما هم در کنارشون از معلوماتشون بهره ببریم. اما با اطلاع در واقع اطلاع پیدا کردیم که جناب استاد حجت الاسلام و مسلمی دکتر محمد رضا جباری، کارشناس محترم برنامه های تاریخی رادیو معارف، به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شدن. برای شفا و سلامت ایشون و همه بیماران حمد شفا هدیه کنیم. ایشون در پرسمان‌های مختلف، مخصوصاً پرسمان تاریخی و زلال تاریخ، از توضیحاتشون بهره‌مند می‌شدیم و بهره‌مند می‌شیم انشاءالله در آینده و آرزو می‌کنیم که انشاءالله شفای عاجل خداوند عنایت بفرماید. ما در خدمت شما هستیم. پرسمان اعتقادی رو تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم با توضیحات استاد محمدی شاهرودی به پرسش‌های اعتقادی شما. 9:40 با مستند پنجره شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. 10:00 زندگی زیباست پخش میشه. بعد از بخش خبری 11:00 هم انشاءالله بازم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. پرسمان اعتقادی رو دعوت میکنم بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب، احترام و خوش آمد خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و با افتخار این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون و آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون، از جمله همین عبادتی که الان انجام میدن که تعلیم و تعلم باشه و بسیار ارزشمنده. در یک فرمایشی از پیامبر صلی الله علیه و آله سلام داریم که فرمودن لا خیر فی العیش الا لرجلین، عالم و مطاع و مستمع و واع. فرمود زندگی خیلی درش نیست مگر برای دو گروه، عالمی که مردم ازش اطاعت کنن، خب خیلی خیر و برکت داره، زندگیش خیر داره، یا شنونده ای که ظرفیت داشته باشه و چیز یاد بگیره. خب ما اولش رو ممکنه نباشیم ولی دومش میتونیم باشیم و این گفتگوهای ما در واقع برای همون بخش دوم هست که اون وقت زندگی خیره و خوبه. زندگی که توش استماع با ظرفیت باشه اون توش خیره. انشاءالله که حاصل گفتگو ما همین باشه.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار میدید. برنامه را معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
من قبلا 2-3 بارم سوال کردم، جواب منو ندادن، چرا؟ علت چیه؟
حاج آقا چون سوال خب از سراسر کشور ماشاءالله تماس میگیرن، سوالات زیاده.
نه سرور من ببینید این حساسه، اگر خاطر مبارک باشه ضبط هم شده بود که در کتاب اصول کافی جلد 2 کتاب الحجه باب کراهیت توقیت اونجا از امام علیه السلام بره ان الله وقت هذا الامر فی السبعین، خدا وقت این هم رو در 70 قرار داد. این حاضر هم چیه؟ این مغایره با اون حدیثیست که در غیبت شیخ توسید میخواستم اینو سوال کنم.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز شنونده گرامی. جناب استاد سوال را شنیدیم، فرمودن که در بحث 70 هستش، البته زیر باب کراهیت و توقیت این حدیثی که ایشون اشاره کردن اومده و میفهمن که حالا در کتاب‌های دیگر به گونه دیگه هستش. حالا توضیح هستش نکته زیل صحبت این برادر عزیز، بفرمایید استفاده میکنیم.
اون حدیث اینه که فرج اهل بیت بنا بود سال 70 هجری رخ بده.
بله.
مردم امام حسین در سال 61 هجری شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد. بعد امام صادق فرمودن که شما اسرار ما رو فاش کردید، دیگه این امر به عقب افتاده تا زمانی که خدا میدونه که تا کی. این با اون که کذب الوقاتون که در غیبت مرحوم شیخ طوسی و جاهای دیگه هست، اینا منافات نداره. این کذب الوقاتون از امام زمان به بعده، این از زمانی که غیبت شروع شد، کسانی که برای ظهور امام زمان وقت تعیین میکنن، اون کذب الوقاتون، چنان که تو همون توقیع خود امام زمان علیه السلام هم به علی بن محمد سموری هست که ممکنه بعد از این کسانی ادعای مشاهده بکنن و چنین چنان، علا من ادعا المشاهده پاپاک مفترن کذاب. پس اون تعیین وقتی که اون کسی میگه دروغ میگه مال از زمان غیبت به بعده، اون حضرت اما فرج اهل بیت، هنوز خود امام صادق علیه السلام به امامت نرسیده بودن. اون زمان سال 70 سال امامت امام سجاد علیه السلام بوده. اگه اون زمان بنا بود فرج رخ بده، میشد دوره امام حسین علیه السلام، چون هنوز امام حسین به شهادت نرسیده بود و دوران امامت کی بود؟ امام حسین. اما اون در غیبت مرحوم شیخ طوسی مال غیبته، مال بعد از غیبت امام زمان علیه السلام است. این یک مطلب. بنابراین اینها با هم منافاتی ندارن که تعیین وقت. مطلب بعد این که خب ما ده ها روایت داریم راجع به نشانه های ظهور، چه نشانه های قطعی الوقوع، چه نشانه های محتمل الوقوع. خب اینها که اجمالا مشخص کرده دیگه، یه قبل از ظهور این اتفاقات رخ میده. خب وقتی این اتفاقات مثلا خیلی هم سرعت گرفته، این اتفاقات در شامات که حالا شامل لبنان و فلسطین و سوریه و همه میشه، این اتفاقاتی که میفته خب تو روایت ما فراوان هست. اینا از علام ظهور دیگه، علامت وقتی که پیدا شد معلومه که ظهور هم باید به دنبالش باشه. بله نمیشه وقت تعیین کرد بگیم که حتما فلان تاریخه، اما امکانش که هست. نکته بعد این که بحث بدا اینجا خیلی پررنگ میشه. از همون فرمایش امام صادق علیه السلام هم بدا فهمیده میشه. بله. یعنی بدا حاصل شد از سال 70 افتاد به سال 170، بعد بدا رخ داد و دیگه پنهان شد تا که خدا میدونه. با توجه این که بدا هست نمیشه اصلا قاطعانه بگه. حالا یک کسانی هم مثلا فرض کنید که پرده از جلو چشمشون کنار بره و حقایق رو ببینن، مثلا فرض کن ببینن که 20 سال آینده امام زمان ظهور کرده و جهان پر از عدل و داده، گزارش هم بدن، باز نمیشه اعتماد کرد، چون ممکنه که در این فاصله یک حادثه رخ بده که باز ظهور رو 100 سال عقب بندازه. حاصل این که فرمایش دوست مکال ما هم از طرف رادیو اصخایی میکنیم که حالا سوالشون رو نپرسیدن یا اینکه پرسیدند و اینجا مطرح نشده چی بوده نمیدونم، ولی خب به هر حال سوالشون درسته، سوال خوبی است که خلاصه این کذب الوقاتون با اون که امام صادق علیه السلام فرمود اینها با هم منافات ندارن. خیر، اون مال زمان حضور، این مال زمان
غیبت هست. استاد یه نکته ممکنه به ذهن برسه که اون اگر، یعنی اگر واقعا اون سال 70 یا حتی سال 170 که فرمودید اتفاق می افتاد، ما اهل بیت تو پایان داشتیم تا حضرت ولیعصر؟
بله.
و مشکلی پیش نمی اومد با اینکه فرج زودتر اتفاق می افتاد،
منتها اون حکومتی تشکیل می شد که بنا بود تشکیل بشه یا بعد از رحلت پیامبر بنا بود که فرج اهل بیت باشه، حکومت الهی تشکیل بشه. خب نشد. فرج اهل بیت در اون سال بود، نه فرج امام زمان.
بله.
پس این 12 امام به نوبت می آمدن، البته از امام حسین به بعد، چون دو تا درخشون گذاشته بود. اونها هم اگر بعد از رحلت پیامبر مردم در مسیری می رفتن که پیامبر طراحی کرده بود و خدا فرموده بود، فرج حاصل شده بود.
یعنی همون اتفاقی که عدالت سراسر عالم رو می گرفت، این
همش همونطوره. بله، حضرت سلام الله علیه فرمودن، دیگران هم از ائمه هم داریم که اگر مردم دنبال امیرالمؤمنین می رفتن، سعادت شامل حال همه می شد.
و نکته دیگه استاد، هرچند اشاره فرمودید بعدا الان که ما در دوران غیبت کبرا هستیم هم ممکن اتفاق بیفته دیگه.
بله،
یعنی ممکن استش همه نشانه ها مبنی بر این باشه که چه بسا نزدیک است، ولی به یه دلیلی که حالا چه بسا ما ندونیم یا حالا باز از طرف مردم دیگه، از طرف بشر هستش، اتفاقی بیفته که عقب بیفته.
همینطوره. بله، عرض کردم که از قول بعضی از بزرگان نقل شده، البته حالا اینم ثابت نیست که واقعا اینجوری باشه، که ایشون گفته بودن که آیا ما جوان ها مثلا امام زمان رو زیارت میکنیم و ظهور رو درک میکنیم، فرمون نه تنها جوان ها که پیرمردا هم درک میکنیم. اینو نقل کردن ازشون و وقتی گفتن گفتیم خب عیبی نداره برفرض که ایشون دیده باشه، حالا برفرض که گفته باشه، یک این علمو داشته باشه، دو گاهی پیامبر هم علمی داشتن که بعدا حاصل میشد و اون علم محو میشد دیگه. حضرت عیسی گفت که این عروس داماد امشب شب آخر عمرشونه، ولی بعدا حاصل شد و نمردن، یعنی یه صدقه اومد و شرایط عوض کرد. و گفتیم که برفرض که ایشون فرموده باشه که ثابت نشده، حقیقتی رو دیده، بعدن یک حادثه رخ میده، بعد حاصل میشه و مثلا 50 سال عقب میفته.
بله بله، بسیار خوب، متشکریم از توضیحات تکمیلی شما جناب استاد و ممنون هستیم از این برادر شنونده که سوالشون رو مطرح فرمودن. @ رادیو معارف نشانی یا رادیو معارف هستش در فضای مجازی، شما از اون میتونید عضو بشید و از برنامه‌های این رادیو استفاده بفرمایید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553 راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیزی با شماره 0912-7109 سوالی از همین طریق دست ما رسوندن و گفتن طبق علوم طبیعی حیات روی زمین از تک سلولی به وجود آمده است، نه به این شکلی که در دین مطرح است، بنابراین داستان آدم و حوا درست به نظر نمی رسد. دخمت شما از این استاد بفرمایید.
این که کل عالم از یک سلول درست شده باشه یا یک وجود، حالا مثلا همون ماده که هیولا بهش میگن وجود اومده باشه، این با پرسلولی شدن که منافات نداره، چون سلول تکثیر میکنه دیگه. بله. یک سلول تکثیر میکنه سلول. البته این بحثا که کار زیستشناسان و کار علمای علوم طبیعی است، کار ما نیست که بخوایم قضاوت کنیم. ما از نظر عقلی میگیم آیا اون یک سلول میتونست تکثیر بشه؟ بله، تکثیر میشد، میشد دوتا. این دوتا وقت تکثیر میشدن میشدن چهارتا، چهارتا میشدن هشتا، همینطور. و بنابراین هیچ اشکال نداره که اصل از یک سلول باشه. بعد زمانی که آدم به وجود اومد میلیاردها سال از اون اول زندگی گذشته بود. آیا زمانی که آدم به وجود اومد یه سلول وجود داشت تو عالم؟ حیواناتی بودن دیگه، حیوانات پرسلولی هستند که. زمین و آسمان و درخت اینا یه سلول بودن؟ نه، یه سلول نبودن. اگر آدم همون اولین مخلوق بود این اشکال وارد بود. شما میگید که آدم پرسلولی بود در حالی که علم ثابت کرده که عالم از یک سلول به وجود اومده، در حالی که اینجوری نیست. اون زمانی که آدم خلق شده دنیا پر از موجودات پرسلولی بود. مثلا بعد این که خب حالا مگه علوم طبیعی اشتباه نمی کنن؟ چقدر این نظریاتشون عوض میشه؟ شما نظریه کیهانشناسی رو مثلا از زمان بطلمیوس و بعد کوپرنیک و بعد نمیدانم گالیله و بعد لاپلاس هم تا مرتب داره عوض میشه دیگه، ما کدام نظر رو قبول کنیم؟ یکی از خصوصیات علوم تجربی همینه که مرتب هی تغییر میکنه، مثلا وقتی که تئوری و نظریه و این چیزها باشه. برفرض که چنین نظریه وجود داشته باشه، اینو وحی منظر که نیست که ما بگیم 100% درسته. بله. یک امر بدیهی عقلی نیست که بگیم که مخالف مثلا حقیقته. یه نظریه علمی است، اونم ظنیه.
بله.
گزاره ظنیه، نه قطعی. اگر با گزاره‌های قطعی دین در تعارض بود، تقدم با اون گزاره های دینی است که قطعیه و نمیشه که به خاطر یه گزاره ظنی علم ما بخوایم دین رو کنار بذاریم.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این شنونده و شنوندگان عزیزی که همچنان ما را همراهی میفرمایند.
پاسخهای کوتاه 913-2011 پرسیدند آیا در دنیای دیگه حوصله ها سر میره یا نه، و اینکه اونجا کاری هم هست که انجام بدیم یا بیکار بیکاریم؟
اولا که دنیای دیگه که ندیه، اونجا که اگه دنیا بود که دیگه همینجا دنیاست دیگه، نه اونجا آخرت، یه عالم دیگه است، پس دنیا نیست. اینکه حوصله ها سر میره نه خیر، یا تو بهشت هن که انواع نعمت ها و لذت ها و انواع برخورداری ها انچنان زیاد انچنان متنوع هست که حوصله سر بره معنا نداره. اینکه کار به معنی دنیا اونجا باشه، نه، تأکید میکنم اونجا آخرت، دنیا نیست، بهشت بهشته و اونجا جای کار نیست، جای کار اینجاست. آقا امیرون فرمودن الیوم عملون ولا حسابه، قدن حسابون ولا عمل. امروز روز کاره، حسابی در کار نیست، فردا روز حساب و برداشته، کاری در کار نیست. بنابراین کار به این معنا نه، در آخرت نیست، اما لذت و برخورداری و سرگرمی و دید و بازدید و خوش بودن با هم و اینها اونجا وجود داره.
913-83-23 پرسیدند به بچه های خود در بچگی مهربانی و محبت نکردم به خاطر کار زیاد و ناراحتی اعصاب و این روی آنها تأثیر گذاشته، عذاب وجدان دارم، طلب بخشش هم کردم، چی کار کنم؟
اولا که الان محبت کنید و جبران کنید اون کمبود محبت هایی که در کودکی باید انجام میشد و نشده. انسان همیشه محتاج محبته، پیرم که بشه باز نیازمند محبت هست، بنابراین میشه تا حدی جبران کرد. مطلب دوم این که خب اونها رو بهشون بگید که علت مشکلش ما چی بوده، کار زیاد، ناراحتی اعصاب و چیزی از این قبیل، اونها رو بهشون بگید که اونها بدونن که اگر رفتار غیر مهربانانه باشون داشتید علتش چی بوده. بعد هم براشون دعا کنید و در حد توانتون مشکلات مالی و غیر مالی دارن رو براشون حل کنید. انشالله که از شما راضی خواهند شد و خدا هم از شما راضی خواهد شد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که چون استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-552 با پیشماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
من حاج آقا سوالم اینه که الان نسبت به این دنیا ما دعا می‌کنیم در هر زمینه، حالا مثلا سفر روزی، حج، جا، هر دعایی به استجابت نمی‌رسه. حالا شما می‌فرمایید دلایل مختلفی داره، ما هم می‌گیم باشه چشم، این دلیل مثلا ما این کارو نکردیم، این کارو نکردیم، دعا کردیم مستجاب نشد. حالا من به این قسمتش کار دارم. حالا من نسبت به آخرت میخوام بدانم که ما الان دعا میکنیم برای آخرت که مثلا اینها رو این خواستهای از خدا داریم، اونجا چجوری بفهمیم که این دعای ما نسبت به آخرت قبول شده یا نشده؟ ما مثلا خوب سنین زکات میدیم، مثلا میگیم آقا این دعای برای سفر بخوان، این دعای آخرت برای امام حسین بخوان، چی بعد مثلا ما الان بفهمیم، ما میگیم دنیا با که استجابت نشد، آخرت ما چجوری بخوانیم استجابت شده یا نشده؟
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی، متشکریم از اینکه زنگ زدید و سوالتون رو مطرح فرمودید. استاد گاهی وقتا ما حوایج دنیوی داریم، خب بولیشون استجابت نمیرسه. حالا شما فرمودید در برنامه پیش که هیچ دعایی نیست مستجاب نشه، ولی حالا اون چیزی که مد نظر عرف هستش عرض میکنیم و دلایلی داره، ایشون میگه ما حالا قانع میشیم، ولی در مورد آخرت اون وقت چی جوری میشه اینو قبول کرد؟ بفهمید.
نکته اول همینه که آیا دعاهای ما در دنیا بی اثر بوده یا نه، یکی از مهمترین اثرهاش همون ثواب و اجری بوده که در آخرت داره، طوری که وقتی انسان آثار دعاهای مستجاب نشده رو اون طرف میبینه آرزو میکنه کاش هیچ دعایش در دنیا مستجاب
نمیشه.
این اثر دیگه، اثر انقدر زیاده که انسان آرزو میکنه که کاش شب و روز دعا میکرد ولی هیچ حاجتی بهش نمیدادن، خودش یک اثره.
ماله.
اون بلاهایی که این دعا دفع کرده ما که خبر نداریم، اگه این دعا نبود چه بلاهایی بر ما نازل میشد. این که جایگزین شده، اون حاجت شما میخواستید داده نشده، بهتر از اون داده شده که شما خبر ندارید. این که به تأخیر افتاده برای اینکه شما بیشتر دعا کنید، بیشتر ثواب کنید، بیشتر آخرت عجل داشته باشید. این که به مصلحت شما نبوده که اگه میدادن باعث بدبختی شما میشد. این که موانعی اومده جلوه استجابت دعا رو گرفته مثل گناه. پس این که بگیم دعا بی خاصیت بوده، این درست نیست. در دنیا رو عرض میکنم، در آخرت اون دعایی که برای آخرت انسان میکنه اونها 100% مستجابه، چون اونجا دیگه نمیتونیم بگیم که مصلحت نیست که انسان بهشت بره، مصلحت نیست که انسان عذاب نشه، مصلحت نیست که مثلا بگیم اونجا یه مانع میاد، نه دیگه اونجا این حرفا نیست. اینا مال دنیاست، دنیا محدودیت هست، اون چی که شما میخواید اگه خدا به شما بده اون وقت مشکلاتی برای دیگران به وجود میاد. اون طرف این حرفا نیست
استاد. یعنی اون طرف این کلمه درست نیست که مصلحت نیست که مثلا نه. حالا من برای اون دنیا با اینکه لیاقتش ندارم مثلا اعلی مرتبه بهش درخواست کنم
اشکال نداره. چرا؟ چون اگر همه انسان ها هم در اعلی درجه بهشت باشن مشکلی پیش نمیاد. در دنیا